أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در استدلال برای اینکه امر به شیء مقتضی نهی از زید باشه وجه اول این بود که از راه مقدمیت ترک زید لفعل مأمورون به پیش آمده بودند که مرحوم آخوند اشکالاتی به این وجه کرده بودند. در این بین مطالبی رد و بدل شده بود از ناحیه مستدلین برای دفاع از این وجه اول که مرحوم آخوند اونها را رد کرده بودند و قبول نکرده بودند. مطلب اخیری که مستدل برای اثبات اقتضا از راه مقدمیت مطرح میکنه که حالا به اصطلاح به عنوان آخرین دفاعیات مستدل هست یا آخرین تیری که از تله کمان میخواد بیاندازه برای اثبات این مطلب، آخرین دفاعیات این مستدل اینه که تمانوی بین ضدین از امور واضح و بدیهی هست و همینطور اینکه عدم المانع من المقدمات هست اینم بدیهی هست. در نتیجه خود مقدمیت ترک الزد لفعل المأمور به از امور واضحه و بدیهیه هست. حاصل دفاع اخیر مستدل اینه که مقدمیت ترک الزد برای فعل مأمور به از امور بدیهیه و از واضحه هست. از امور واضح است. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمیت ترک و زد لفعل مأمور به مبتنی بر دو امر هست، متوقف بر دو امر هست که هر دو امر از واضحاته. وقتی مبنای مقدمیت دو امر واضح و وجدانی بود، بدیهی بود، خود مقدمیت میشه امر بدیهی. امر اولی که مبنای مقدمیت هست تمانوی بین ضدینه، این که بین ضد و ضد تمانو وجود دارد، کل منهما یعد مانعا عن الاخر، این امر اول. امر دوم هم اینه که عدم المانع از مقدمات تحقق شیء هست. خب این دو امر که مبنای مقدمیت هست هر دو از امور واضحه هست. این که بین الضدین تمانو وجود دارد و کل من الضدین نسبت به دیگری مانع حساب می شود، مستدل ادعا می کنه که این کنار علل مناره، کشمس فی رابعت نهاره، این از امور واضحه و بدیهی است، جای تردید نداره. کنار علال منار که شمس فی رابعت النهار، حالا یا رائحت النهار یا رابعت النهار، بعضی گفتن تعبیر صحیح در اینجا رائحت النهاره که به این معنا که در اون قسمت واضح روز. تعبیر رابعت النهار هم بعضی ها توجیه کردن، رابعت النهار اگه گفته بشه یعنی اگر کل نهار به 12 قسمت تقسیم بشه اون جزء چهارم، خورشید در اون جزء چهارم از 12 قسمت که قرار بگیره، اون رابعت النهار به اون میگوین. حالا این مقصود اینه که اون قسمت اول روز، ولی اون جایی که خورشید بالا اومده در آسمان قرار گرفته است، به طوری که واضح است، قابل انکار نیست، هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. اولهای طلوع شمس نه، اون قسمتی که خورشید مونده بالا اومده به طوری که واضح شده برای همه. شاید هم اونچه که در بیان افضل اوقات صلات جعفر طیار آمده که در توقیع شریف که محمد بن عبدالله بن جعفر همیری سوال میکنه از افضل اوقات صلات جعفر طیار، در توقیع شریف در جواب اومده است که افضل اوقاتها صدر النهار من یوم الجمعه ثم فی ای الایام شئت و ای وقت صلیتها من لیل و نهار فهو جائز. این صدر النهاری که به عنوان وقت افضل صلات جعفر طیار شد، مقصود همون باشه، صدر النهار یعنی همون، حالا شاید هم تعبیر به چاشتم در بعضی از موارد بکنن، ظاهرا همونه، یعنی وقتی که به سینه آسمان آمده از خورشید، یعنی هم مثلا بخوایم حساب کنیم دور بر مثلا ساعت 10 این وقتا باشه. حالا مقصود این مستدل بله در اینجا میگوید که مقدمیت مفتنی بر دو امر هست که هر دو امر از بدیهیات و واضحاته. امر اول اینکه بین از ضدین تمانو وجود دارد، بله تمانو وجود دارد، تمانو بین ضدین و کون کل منهما مانع عن الاخر، این از واضحات در از واضحات و امر بدیهی هست. و امر دوم هم که مان عدم المانع من المقدمات هست، اینکه اگر مقتضا بخواهد تحقق پیدا بکنه، شیء بخواهد تحقق پیدا کنه، علاوه بر وجود مقتضی و وجود شرط، متوقف بر عدم مانع هم هست. مانع هم باید منعدم باشد، منتفی باشد تا اینکه شیء محقق بشه. خب با توجه به اینکه مبنای مقدمیت این دو امر واضح بدیهی غیر قابل انکار هست، بدیهی غیر قابل انکار هست، خود مقدمیت ترک و زد لفعل المأمور به میشه امر واضح و بله بدیهی. و وقتی مقدمیت امر واضح و بدیهی شد، مقدمیت ترک و زر لفعل المأمور به امر بدیهی شد، اون مقدمه دوم و سوم که بهش سعیمه میشه که مقدمت الواجبه واجبتون، یا مقدمه سوم هم که امر بشه مقتضی نهی از زر، در نتیجه استدلال تمام میشه. این امر واضح است. با توجه به اینکه این امر واضح هست، این اشکالاتی که شما به مقدمیت ترک و زد لفعل المأمور بکردید، این اشکالات از قبیل شبهه در مقابل بداهت، شبهه در مقابل امر بدیهی است. در جایی که در مقابل امر بدیهی اشکال و شبهه‌ای ارائه بشود، اگر قائل به اون امر بدیهی نتواند اون شبهات را جواب بده، اشکالات را جواب بده، این که باعث نمیشه که رفعیت بکنه از اون امر بدیهی، موجب رفعیت از امر بدیهی نمیشه، مثل بقیه موارد در بدیهیات که ممکنه در مقابل بدیهیات کسی اشکال بکنه و آدم نتونه اشکالات او را جواب بده. جواب عدم تمکن از جواب از اشکالات در مقابل بداهت بدیهی بودن باعث رفعیت نمیشه. از باب مثال گفتن که معروفه که محقق دوانی در کنار حوض پر از آب بود، 12 دلیل اقامه کرد برای اینکه در این حوض آبی وجود ندارد. خب وقتی که شخص داره میبینه حوض، در حوض هست آب، در اون آب در این حوض وجود داره. حالا شما هزار تا دلیلم اقامه بکنید برای اینکه آب وجود نداره، اگر نتواند اون شخصی که میبیند آب را در حوض، اگر نتواند هیچ یک از این ادله این طرف مقابل را باطل بکنه، ولی این باعث رفعیت از اون مدعا نمیشه. ما نحنفی هم از این قبیل هست، چون مقدمیت امر واضح و بدیهی هست، به خاطر بدیهی بودن و واضح بودن دو امری که مبنای مقدمیت هست، اشکال شما اگر ما نتوانیم از این اشکال جواب بدهیم، تفسیر ما مثلا اگر مفید نباشه، سدید نباشه، ولی این باعث نمیشه که ما رفعیت از این مدعا بکنیم، بلکه همچنان این مقدمه اول که ترک و ذب مقدمتون لوجود المأمور به لفعل المأمور به، بر این ملتزم هستیم و استدلال تمام میشه. این آخرین مطلبی که مستدل قائلین به اقتضا از راه مقدمیت در اینجا مطرح کردن. در عبارت مرحوم آخون این به عنوان انقض اومده است. انقض التمان بین الضدین کنار علی المنار بل کالشمس فی رابعه النهار. این که بین ضدین تمان هست، این از واضحاته. و کذا کون عدم المانع مما یتوقف علیه کذا کون عدم المانع مما یتوقف علی مما لا یقبل الانکار. اینم امر دوم هم که قابل انکار نیست، امر بدیهی و واضح هست. خب چون تمام و این امر دوم هم از بدیهیات، لیس ما ذکر الا شبهتن فی مقابل البدیه. این مطالب شما، اشکالات شما، بله اشکالاتی است، اشکال هست. ما اگر نتوانیم جوابم بدیم، نهایتش این که از باب شبهه در مقابل امر بدیهی است و در امور بدیهی که به خاطر شبهه غیر قابل جواب نمیشتوان رفعیت از امور بدیهی کرد. این بله انقلت که از نایه مستدل اینجا مطرح شده. مرحوم آخون در جواب بله میفرماید که بله حاصل جواب مرحوم آخوند از این انقلت اینه که این دو امری که شما به عنوان مبنای مقدمیت گفتید، اون امر دوم که عدم المانع مما یتوقف علیه هست، این جای تردید نداره، این امر واضحی هست، قابل انکار نیست. ولی امر اول که به عنوان مبنای مقدمیت شما ذکر کردید که بین الضدین تمانع وجود داره، تمانع بین الضدین امر واضح و بدیهی هست، اشکال به این امر، به بدیهی بودن امر اول هست، که امر اولی که مبنای مقدمیت شما خودتون قرار دادید، این امر اول از امور بدیهی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تمام مانعیت، مانعیت دو طرفه و تمانعی که در باب ضدین ثابت هست و لا ریب فی هست، لا شبهت تعتریه هست، اون تمام اون مانعیت غیر از مانعیتی هست که در عدم المانع من المقدمات گفته میشه. مانعیت که در به درد مقام میخورد و مبنای مقدمیت هست، اون مانعیتی هست که در عدم المانع من المقدمات گفته میشه. ولی اون مانعیتی که در باب ضدین ثابت هست، بلا ریب ثابته، بالبداهه ثابته، یه مانعیتی دیگه ای هست غیر از اون. روی حساب مبنای مقدمیت، مبنای مقدمیت، دو امری که به عنوان مبنای مقدمیت شما قرار دادید هر دوتا واضح نیست. این را شما نمیتوانید امر بدیهی حساب بکنید. چطور؟ فرمودن اون مانعیت، اون مانعیت دو طرفه که در باب زدین، در باب زدین وجود دارد و از واضحات هست، از بدیهیات هست، تمانع به معنای تنافی و تعاند در وجوده. مانعیت دو طرفه در اونجا به این معناست که زدین با هم تعاند در وجود دارن، با هم دیگه جمع نمیشون، که این تعاند در وجود، تنافی در وجود موجب میشود که اجتماع دو زد در وجود مستحیل باشه. این تمانویی که در باب زدین هست، تعاندی که در باب زدین هست، لا یختزی الا امتناع اجتماعی در وجود را. اینکه وجود عهد و زدین با زد دیگر جمع نمیشه، عهد و زدین وجودش با خود زد، با وجود زد آخر جمع نمیشود، با عدم زد آخر جمع میشود، با بدیل او جمع میشود، با بدیل او جمع میشود. ولی جمع شدن وجود عهد و زدین با بدیل زد آخر معناش این نیست که زد آخر مانع هست و این وجود عهد و زدین با وجود عهد و زدین متوقف بر عدم مانع باشه. اینطور چنین چیزی در بین نیست. بین وجود عهد و زدین و بدیل زد آخر، عدم زد آخر، رابطه تقدم و تأخری وجود ندارد، ولو تقدم و تأخر طبیعی. هیچ رابطه تقدم و تأخری وجود ندارد، بلکه کلاهما در مرتبه واحده هستند. پس اون مانعیتی که در باب زدین ثابت هست، اون فقط در حد تعاند در وجود و عدم اجتماع دو زد در وجود هست، نه اینکه عدم یکی از اینها مقدم بر دیگری باشد. اون مانعیتی که در باب زدین ثابت هست از بدیهیات بلا شبهت ثابته اینه. ولی اون مانعی که عدم اون مانع از مقدمات هست، چیزی هست که با مختزی وجود شی مزاحمت میکنه و نمیگذارد مختزی وجود شی در ایجاد مختزا اثر بکنه، در تحقق مختزا اثر بکنه. همون مثال معروف مانع اینه که اگر آتشی باشد برای اینکه شیئی را بسوزاند، خود آتش و نار مختزی هست، ولی رطوبت در اون شیئی که در معرض احتراق هست، اون رطوبت مانع هست. مانعی که عدم او از مقدمات تحقق شیء هست، اونیست که یمنع مختزی را از تأثیر. اگر او نبود مختزی اثر می کرد، اگر رطوبت نبود نار موجب احراق می شد، تأثیر در مختزا می کرد، این رطوبت جلوی تأثیر مختزی را، جلوی تأثیر مختزی را می گیرد. اون مانعی که عدم او از مقدمات ما یکون و مزاحمن لتأثیر مختزی، ما یکون و مزاحمن لتأثیر مختزی، نه مطلق معاند و شی. اون مانعی که عدم او از مقدمات هست مطلق ما یعاند و شی نیست. مانع به معنای خاصه، مانع به معنای خاص یعنی ما یمنع از تأثیر مقتضی، ما یزاحم المقتضی فی تأثیره، نه مطلق ما یعاند. خب با توجه به این که مانعی که در باب زدین ثابت هست با اون مانعی که عدم او از مقدمات هست مختلف هست، دو چیز جدای از هم هست و با همدیگر ارتباطی ندارن، تلازمی بین اینها وجود نداره، این که شما گفتید تمانوی بین زدین از واضحاته باعث می شود که مقدمیت ترک و زدم از واضحات باشه، این مطلب از بین میره. به خاطر اینکه اگر چون مبنای مقدمیت اونی که مقدمیت را درست میکنه تمانو و مانیت کل من الزدین للآخر به همون معنای معروف مانیته که عدمش بخواد از مقدمات باشه، ولی چنین مانیتی اینجا وجود نداره، واضح نیست، بلکه ثبوت، اصل ثبوتش هم محل اشکال و محل منع هست. پس این مانعیتی که عدم او از مقدمات در باب زدن وجود نداره تا بر اساس اون شما بگویید که مقدمی بله ترک و زد مقدمه است برای فعل مأمور به، و این مقدمانیتش هم واضح و بدیهی در می آید. به ما بگویید اشکال شما شبهه در حق در حد بله بداهت هست. فرمودن قلتو التمانو به معنی تنافی و تعانو الموجب لاستحالت الاجتماع مما لا ریب فیه. بله قبول داریم که در ضدین تمانو و تعانو، تمانو از واضحاته، ولی تا تمانو به این معنا، تعاند به این معنا از واضحات هست، مما لا ریب فیه هست و لا شبهت تحتری هست، الا اینکه این تنافی، این تعاند، تمانو و مانعیت مورد اثر را اقتضا نمی کنه، الا انه لا یقتضی الا امتناع الاجتماع و عدم وجود احد ما الا ما عدم الاخر الذی هو بدیل وجودی، که اون امر بله عدم دیگری، عدم ضد آخر بدیل وجود ضد آخر است و معاند با ضد آخر است. این فقط عدم الاجتماع وجودین و عدم امکان اجتماع وجود احد و ضدین الا ما عدم الاخر، فقط عدم الاجتماع با او را، فقط اجتماع با او را درست میکنه، و به تعبیری که قبلا فرموده بودن کمال الملائمه با عدم ضد آخر دارد. و اینجور نیست که رابطه اینا رابطه متقدم و متأخر باشه. فیکون فی مرتبتی، پس عدم ضد آخر در مرتبه وجود ضد اول هست، لا مقدمن علیه ولا طبعن. اون تمانوی که در باب ضد ثابت هست این تمانو هست، ولی المانع الذی یکون موقوفا علی عدم الوجود، اونی که ما اون مانعی که عدم او از مقدمات تحقق شیء هست، اون مانع به معنای آخر هست. بل مانع الذی یکون موقوفا علی عدم الوجود هو ما کان ینافی و یزاحم المقتضی فی تأثیره، اون مانع مانع خاصه، لا ما یعاند و شی و یزاحم و فی وجود، نه مطلق معاند و منافر در وجود. در ادامه مروا خون فرمودن که بله در موارد، پس تا اینجا معلوم شد که عدم، در تا اینجا معلوم شد که وجود احد و زده نسبت به وجود زده آخر مانع نیست، تا عدم احد و زده این را شما موقوف علی و مقدمه لتحقق ضد آخر بدانید، و این مطلبی هم که ادعا کردید از او در نمی آید. بله در باب ضد می توان مانع را تصویر کرد، مانع اصطلاحی را تصویر کرد، مانع به معنای ما یزاحم المقتضی فی تأثیری را تصویر کرد، ولی تطبیق اون مانع بر نفس ضدین نیست، بر علت احد و ضدینه. در میتوان علت تامه احد و ضدین را نسبت به ضد دیگر به عنوان مانع حساب بکنیم، مانعیت داشته باشه احد، علت تامه احد و ضدین برای وجود ضد آخر. مانعیت به چه معنا؟ به همون معنای اصطلاحی که یزاحم تأثیر مقتضی ضد دوم در ایجاد ضد دوم را. به عنوان مثال مرحوم آخوند فرمودن که فرض بکنیم که شخصی است که داره نگاه میکنه مواجه شده با این که هم برادرش در حال غرق شدن هست، هم فرزندش در حال غرق شدن هست. خب اینجا علت اینجا این مکلف، این شخص هم که دارد نگاه میکند، قدرت بر انقاذ هر دو را ندارد، هر دو را نمیتواند نجات بدهد. چون هر دو را نمیتواند نجات بدهد، اون حساب تضاد بین انقاذین محقق میشه. انقاذ ولد با انقاذ اخ با همدیگه متضاد میشود. در اینجا اونی که علت برای تحقق ضد اول هست، محبت و شفقتی است که شخص نسبت به فرزندش داره. علت برای انقاذ اخ هم محبتی است که شخص نسبت به برادرش داره. در این موارد اگر محبتی که شخص به فرزند داره چون بیشتر هست، شفقتی که علل ولد دارد چون بیشتر هست، این شفقت بیشتر، کثرت شفقت و اکثریت شفقت بر ولد و اکثریت محبت نسبت به ولد مانع می شود از این که محبت للاخ تأثیر بذاره در انقاذ اخ. خب اینجا مانع درست شده، ولی ما کان مانعن اون علت انقاذ الولد هست، نه نفس انقاذ الولد. علت انقاذ ولد که محبت و شفقت علی الولد باشه، محبت ولد و شفقت علی الولد باشه، این مانع شده برای اینکه اون محبت نسبت به عقل تأثیر بذارد در انقاذ عقل. اگر این علت ضد اول نبود، اگر شفقت نسبت به ولد نبود، محبت نسبت به اخ اقتضا میکرد که شخص او را نجات بده، انقاذ بکنه او را. ولی چون بله کثرت محبت نسبت به ولد وجود داره، او مانع از تأثیر میشه. و اینجوری یعنی مانعیت را در باب ضدین برای علت عهد و ضدین می توان تصویر کرد، ولی نسبت به خود دو ضد نه، مانعیت اصطلاحی وجود نداره. نه العلت تامه لعهد ضدین، علت تامه عهد و ضدین، ربما تکون و مانع عن الاخر، مانع اصطلاحی، مانع به معنای خاص، و مزاحما لمقتضیه فی تأثیره. گاهی اینجوری میشه، مانعیت به معنای خاص اتفاق میفته در باب ضدین، ولی ما هو المانع علت هست نه خود ضد. مثلا تکون و شفقه، شدت و شفقه علی الولد الغریق و کثرت المحبت و کثرت المحبت الله، این شدت شفقت، کثرت محبت، تمنع ان یؤثر ما فی الاخ الغریق من المحبت و شفقه لارادت انقاذه. این کثرت شفقت نسبت به ولد مانع می شود که علت انقاذ اخ که محبت بالاخ هست تأثیر در نجات او بدهد، تأثیر در انقاذ او بدهد. خب اینجا چون مانعیت پیدا بشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه مانعیت اینه که فینقص بهی الولد دونه، نتیجه میشه که عملا میره ولد را نجات میدهد اما برادر را نجات نمیدهد. مانعیت به معنای خاص در باب ضدین قابل تصویر هست، ولی منطبق علیه مانع علت برای عهد و ضدین، نه خود وجود کل من الضدین بالاضافه الی الاخر. آزا کلو توضیح اونچه که مرحوم آخون در بررسی وجه اول اقتضای امر بشه لنهی از ضد خاص فرموده بودن، با تأمل در فرمایشات مرحوم آخون برگردیم، فرمایشات مرحوم آخون را از ابتدا تا اینجا ملاحظه بکنیم. بله معلوم میشه که در بله از سه مقدمه‌ای که مستدل برای اثبات اقتضا ذکر کرده بودند، سه تا مشتمل در وجه اول مشتمل بر سه مقدمه بود. یکی این مقدمه اول این بود که ترک زید مقدمتون لفعل المأمور به، یتوقف علیه فعل المأمور به. مقدمه دوم این بود که مقدمت الواجبه واجبتون، مقدمه سوم این بود که امر به شیء مقتضی نهی از نقیض است. مرحوم آخون در بررسی این وجه اول تمام اشکال را متوجه به مقدمه اول کردند، به مقدمه دوم و مقدمه سوم استدلال را به این مقدمه دوم و مقدمه سوم اشکالی وارد نکردند، بلکه مقدمه دوم و مقدمه سوم مورد قبول مرحوم آخونده. مقدمه دومی بود که مقدمت الواجبه واجبتون، خب این مورد قبوله. در مبحث قبلی در مبحث مقدمه واجب مرحوم آخون این قائل به این شده بود دیگه، دلیلم برای این آورده بود. مقدمه سوم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش هست، این هم در امر ثالث مرحوم آخون این را مطرح فرموده، اصلش مورد قبوله، اما اینکه اقتضا به نحو عینیت هست یا تضمن یا تلازم ملازمه هست اون جای بحث، ولی اصل این مطلب مورد قبول مرحوم آخونده. تمام اشکال در این فرمایشات مرحوم آخون از اول تا اینجا که مفصلا بود، تمام اشکال متوجه نقطه متوجه مقدمه اول هست، ولی نسبت مقدمه دوم و مقدمه سوم اشکال نکردم. اون چرا که به عنوان اشکال در مقدمه اول هم فرمودن به چند نقطه برمیگرده. نقطه اول از فرمایشات مرحوم آخون که تکرارم کرده است این فرمایش را، اینه که بله مقدمیت ترک زد برای فعل مأمور به هیچ منشأ و تقریبی نداره الا تمانع بین الزدین به کون کل من الزدین مانعا عن زد الاخر. این تمانع بین الزدین اقتضا می کند که عدم زد مقدمه و موقوف علیه فعل مأمور به باشه. این مطلب را مرحوم آخون هم در اول بررسی این وجه مطرح فرموده بودن، هم در بیانات اخیرشون تکرار فرموده بودن. در اون اول فرموده بودن که بله و توهم و توقف شیء علی ترک ضده لیس الا من جهت المعانده و مزاده و المزاحمه بین الوجود وجودن، که همون در آخر هم که فرموده همون مقصود هم ممانعته. هم در اول عبارت فرمودن، هم در قسمت اخیر هم فرموده بودن که بله در قسمت اخیر هم فرموده بودن که اونی که موجب بله مقدمیت میشه همین تمانع هست. ضرورت انه لا منشأ لتوهم توقف احد الزدین على عدم الاخر الا توهم مانعیت زد. این نقطه اول از فرمایش مرحوم آخون که مقدمیتی که در استدلال احتیاج به او هست و تمامیت استدلال متوقف بر این مقدمیت هست، لا منشأ له الا همین مسئله تمانع بین زدین و مانعیت کل من از زده نسبت به آخر. این نقطه اول از فرمایش مرحوم آخون اینه. نقطه ثانیه از فرمایش مرحوم آخون این بود که فرموده بودن که مقدمیت ترک زد برای وجود زد آخر وجهی نداره، چرا وجه قابل التزام نیست؟ چون هیچ ملاکی از ملاک‌های تقدم و تأخر بین وجود مأمورون به وجود عهد و ضدین و ترک ضد آخر وجود نداره. هیچ ملاکی از ملاکات تقدم و تأخر وجود نداره، بلکه این دو در رتبه واحده هستند. این نقطه دوم از فرمایشات مرحوم آخوند. نقطه سوم از فرمایش مرحوم آخوند این بود که اگر منافرت و معاندت در وجود در ضدین موجب توقف وجود عهد و ضدین علا ترک ضد آخر بشود، در مورد نقیض هم باید این معاندت موجب توقف بشه، چون در اونجا که معاندت هست بلکه در مرتبه شدیدتری هست، در اونجا هم باید موجب توقف بشود، و حال این که توقف در باب نقیضین قابل التزام نیست، قابل تفاوت نیست. نقطه سوم. نقطه چهارمی که بله در کلام مرحوم آخوند هست، در حقیقت حاصل اشکال سومه. نقطه چهارم اینه که مقدمیت ترک عهد و ضده برای وجود ضد آخر مستلزم محذور هست. هرچند محذوری که در اینجا وجود داره محذور دور نیست، کما اینکه در کلام متقدمین مطرح شده بود، چون محذور دور با بیان محقق خانساری مرتفع میشه، ولی محذور تقدم شیء علی نفسه، محذور تقدم شیء علی نفسه در اینجا لازم میآید. اگر وجود عهد و ضدین بخواهد متوقف بشود بر ترک ضد آخر، محذور تقدم شیء علی نفسه لازم می آید. روی این حساب ما نمی توانیم این توقف را بپذیریم. مقدمیت مستلزم محذور هست، لزوم محذور، محذور ولو دو نباشه محذور تقدم شیء علی نفسه است. فرمایشات مرحوم آخوند در این، در اشکال به مقدمه اول در این چهار قسمت جا می‌گیرد. در بررسی فرمایشات مرحوم آخوند با توجه به اینکه دو تا مقدمه اول و دوم را، مقدمه دوم و سوم را قبول کرده و تمام اشکال را متوجه مقدمه اول قرار داده بود، در اشکال به مقدمه اول هم این مطالب را فرموده بود که در چهار نقطه مندرج میشه. در بررسی فرمایش مرحوم آخوند باید این مطالب، این نقاط ملاحظه بشه. آیا اونچه که مرحوم آخوند فرموده است در این نقاط تمامه یا تمام نیست؟ هم اون چهار نقطه‌ای که در اشکال به مقدمه اول فرموده و هم اینکه قبول کرده است مقدمه دوم را، قبول کرده است مقدمه سوم را، این موضع بله موازی که مرحوم آخوند در اینجا اختیار کرده آیا صحیح است یا صحیح نیست، و در ذیل فرمایشات مرحوم آخوند در این امور باید بحث بشه. یه نقطه اضافه هم باید اینجا مطرح میشه و اون اینه که اشکالی که مرحوم آخوند به مقدمیت کرده از جهت لزوم المحذور، اشکال تقدم شیء علی نفسه بود با اصلاح اشکال دور. آیا اشکال دیگه‌ای، ایراد دیگه‌ای به مقدمیت وارد هست؟ مقدمیت ترک و ضد لفعل المأمور به اشکال دیگه‌ای دارد یا ندارد؟ که در این قسمت کلمات مرحوم نائینی و بعضی از اعلام دیگر در این قسمت مطرح میشه که مقدمیت، قول به مقدمیت و ادعای مقدمیت مستلزم محذور هست، محذوری غیر از اون محذوری که مرحوم آخوند مطرح فرموده. حالا اونی که محل بحثه باید بحث بشه این موارده. اما نقطه اولی که در فرمایش مرحوم آخوند در اشکال به اشکال در بله در اشکال به همین دلیل و مقدمه اول مطرح شده، نقطه اول این بود که مرحوم آخوند فرموده بودند که ادعای مقدمیت و توقف، توهم مقدمیت و توقف هیچ منشأی ندارد مگر اینکه ضده نسبت به همدیگر تمانو داشته باشند و کل من از ضده مانع برای دیگری باشد. به عبارت اخرى مقدمیت متوقف بر مانعیت، منشأ مقدمیت مانعیت کل من از ضدین لضد آخره، هیچ منشأ دیگه غیر از این وجود ندارد برای ادعای مقدمیت. فرمایش مرحوم آخون این بود. آیا این مطلب تمام، یعنی اگر کسی بخواد مقدمیت را ادعا بکند حتما باید از این را مقدمیت را ادعا بکنه یا اینکه راه دیگه‌ای وجود دارد؟ مرحوم اصفهانی در ذیل فرمایش مرحوم آخوند در اینجا فرمودند که اثبات مقدمیت منحصر نیست به اینکه ما از راه مانعیت پیش بیاییم، ولو مانعیت کل من الضدین لضد آخر را هم قبول نداشته باشیم، مانعیت به معنای خاص را، ولی مقدمیت ترک و ضد فعل واجب قابل التزامه. به چه بیان؟ از این را که ترک و ضد نسبت به فعل مأمور به، نسبت به فعل مأمور به تقدم به تبع دارد، متقدم هست بر او به تبع، با تقدم و تأخر طبیعی تقدم و موقوف علیه بودن ترک و ضد لفعل المأمور به اثبات میشه. چطور؟ فرمودن هرچند ترک و ضد از جهت زمانی متقدم بر فعل، بر وجود متقدم بر وجود ضد آخر نیست، در همین مثال ترک الصلات و ازاله این تقدم و تأخر زمانی وجود نداره، تأخر و تقدم علی هم وجود نداره به طوری که یکی علت برای دیگری باشد، سببیت اونجوری وجود نداره، حتی در حد نقش، در حد عدم المانع اصطلاحی هم وجود نداره، ولی تقدم و تأخر طبیعی وجود داره. تقدم و تأخر به طبع همونطور که در تعلیقه مرحوم اصفهانی در همین جا توضیح داده شده و در محل خودش در مباحث امور عامه فلسفه اونجا بیان شده، تقدم و تأخر طبیعی به اینه که لا یکون للمتأخر وجود الا وللمتقدم وجود، متأخر موجود نمی شود الا اینکه متقدم موجود باشد، دون العکس ولا عکسه، یعنی ممکنه متقدم موجود باشد ولی متأخر وجود نداشته باشه، ولی متأخر لا یمکن تحقق او الا اینکه در مرتبه قبل در متقدم وجود داشته باشد، لا یکون للمتأخر وجود الا وللمتقدم وجود، به این معنا که یوم عکسش دیگه ثابت نیست، یعنی ممکنه متقدم وجود داشته باشد ولی متأخر وجود نداشته باشد. مثالش واحد و کثیره، مثالش جزء و کله، یا علت ناقصه و معلوله. در این موارد اگر متأخر بخواهد موجود بشود لا یوجد الا اینکه اون متقدم وجود داشته باشد، کل اگر بخواهد موجود بشود وجود کل متوقف بر وجود جزه، لا یوجد کل الا اینکه جز وجود داشته باشه، ولی عکسش نیست، ممکنه جز وجود داشته باشه ولی کلی وجود نداشته باشه، علت ناقصه وجود داشته باشد ولی علت ولی معلول محقق نمیشه. خب این معنای تقدم و تأخر طبیعی اینه. در مرحوم اصفهانی فرموده در محل بحث هم این ملاک تقدم و تأخر وجود داره، چون ازاله را که با عدم الصلات، با ترک الصلات در نظر بگیریم، ازاله لا یوجد الا اینکه صلات متروک باشد. بله ممکنه صلات متروک باشد متقدم متروک باشد، متقدم حاصل باشد، یعنی ترک الصلاة حاصل باشد ولی ازاله وجود پیدا نکنه. شخص هم نماز را ترک بکنه هم ازاله را ترک بکنه، بره بخوابه. ممکن هست که متقدم موجود بشود و لا یوجد متأخر، ولی نمی شود متأخر وجود داشته باشد الا اینکه متقدم موجود باشد. ازاله موجود نمی شود مگر اینکه صلات منتفی باشه، معدوم باشه. خب وقتی این طور بود نتیجه این میشه که اینجا بین ازاله و ترک الصلات رابطه تقدم و تأخر به تبع وجود داره. پس اینطور نیست که بله ترک الصلات متوقف علی نباشد، موقوف علی نباشد. موقوف علی شد ترک الصلات برای ازاله بدون اینکه مسئله مانعیت اصطلاحی در اینجا مطرح بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.